آینده ما شاید خواهیم بود که تهدیدات آمریکا نسبت به چین افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که در راهبرد آمریکا چه در دوران دموکرات ها و چه در دوران جمهوری خواهان چین به عنوان خطر اصلی و اولین خطر اقتصادی و امنیتی برای آمریکا مطرح است. آمریکا طراحی میکنه برای مقابله با چین. خب از مسیر بی‌ثبات‌سازی این کشور چه در ارتباط با بحث افزایش تعرفه‌های اقتصادی و چه ایجاد مشکلات امنیتی با تاکید بر شناسایی تایوان و خب لذا چین نیازمند هست که از کشورهای منطقه و سازمان شانگهای استفاده بکنه. همین گونه این نیاز رو روسیه هم داره به دلیل جنگ اوکراین که آینده‌ای برای اون متصرف نیست و اخیراً آمریکایی‌ها روی کرده جنگ افزوداری بیشتری رو با کمک‌هایی که به سین و البته با دریافت ببخشید به زلنسکی با توجه به دریافت پول دارن دنبال میکنن و لذا بله همه این کشورها خود هند، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی قفقاز در خطر این بی‌ثباتی هستند و لذا باید حتی به طور جدی راهکارهایی رو برای مقابله با این وضعیت پیدا بکنن.
بسیار خوب، همین امروز شما یادداشتی رو داشتید آقای دکتر پاکاین در روزنامه آرمان ملی، درست بله. میگم که صبح داشتم نگاه میکردم تحت عنوان هشداری که باید جدی گرفت، دیدم که یادداشت شما به عنوان سرمقاله این روزنامه امروز به چاپ رسید، مطالب خیلی مهمی رو داشت که همین رو داشت نگاه میکرد و عمق حوادثی که حالا نشانه های نگران کننده از آینده تحولات غرب آسیا هم هست، آنچه که برشمردیدم در همین قالب میگنجه.
بله دقیقا، ببینید همین هست، یعنی یک بحثی که بایدن مطرح کرده مبنی بر این که آمریکا جنگ مهمی رو ظرف یک ماه دیگه در خلیج فارس ایجاد میکنه، این حالا یک بخشش رو میتوانیم اشاره بکنیم به در واقع چالش های دو حد و در واقع کلکل هایی که بین بایدن و ترامپ برای این که طرف رو متهم بکنه، طرف مقابل رو به جنگ افزودیت، برای یک بودش که مهم هست این که به نظر میرسه که این تصمیم و اراده در دولت ترامپ کاملا وجود داره که با استفاده از رژیم سکیوریستی به دنبال ایجاد یک نظم جدید مبتنی بر ناامنی و بی‌ثباتی در غرب آسیا داشته باشه. شانگهای حتما باید نسبت به این موضوع توجه بکنه و همچنین کشورهای مسلمان و عرب منطقه و به نظر من ما این اتفاق خواهد افتاد و علی‌رغم ظاهر فعلی که شاید به نفع رژیم سکیوریستی برخی تصور بکنند که هست، ولی این اقدامات حتما موجب اتحاد کشورهای جهان و نقش آفرینی بیشتر سازمانهایی مثل شانگهای برای دفاع از منافع خود و مقابله با نوامی و جنگ خواهد شد.
به خصوص جاه طلبی های سیاسی که امریکا و صهیونیست‌ها دنبال میکنن، که شما در نتیجه‌گیری هم گفتید که ایران هرگز اجازه چنین چیزی رو نخواهد داد و ایران آماده تر از هر دوره دیگری هست که در حقیقت صلح و ثبات منطقه قربانی چنین جاه طلبی نشه. بسیار خوب، این جملات آخرام برگرفته از تحلیل شما بود که برای شنوندگان بازگو کردیم. آقای دکتر خیلی متشکرم. دکتر پاکاین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و البته از متخصصان حوزه اقتصاد بین‌الملل، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، قربون شما دکتر، خداحافظ. خدا خانم ها آقایان، این برنامه به صورت زنده و مستقیم داره براتون پخش میشه و امروز شنبه 28 تیر ماه است و ساعت 13:34 است به وقت تهران. گفتگویی من با سفیر سابق کشورمون در آذربایجان و سفیرگران اقتصادی دکتر پاکاین رو شنیدید. شما شنوندگان هم دارید درباره بررسی نشست سازمان همکاری شانگهای، فرصت‌ها و ظرفیت‌های این سازمان برای ایران به ما گوش می‌کنید و بسیار سپاسگزارم که پیام‌های شما شنوندگان رو دارم می‌بینم. 900 و بیایم یکم بعد دقیقا از ساعت 13:02 رو بخوام ببینم که برای ما نوشتند این گفتگو یکی از جذابترین گفتگوهای قرن 20 است. یکی از شنوندگانمون 938-62-31 این رو نوشتند، دو پیام دادن و 912-56-47 912-71-90 و 919-91-23 از جمله شنوندگان این که تا این لحظه پیام‌های کوتاهی رو برای ما ارسال کردن. خیلی متشکرم، شنونده ما باشید. اگر موافق باشید قدری برنامه رو پیشتر ببریم با شما شنوندگان و البته مهمان گرامی برنامه نامی آشنا و البته گفته شنوندهای مفصلی همواره باشون داشتیم و از اطلاعات و بیانات دقیقشون استفاده کردیم از اعضای اتاق مشترک ایران و روسیه هستن. آقای میرکریمی سلام و درود بر شما.
سلام
جناب علی و همینطور شنوندگان محترم برنامه در خدمت هستم. خیلی متشکرم. ما در طی بیشتر از نیم ساعت گذشته با آقای پاکاین صحبت کردیم، رسیدیم تا جایی که شاید الان وقتش باشه با آنچه که شنوندگان شنیدن درباره اهمیت این سازمان و عضویت ایران، همکاری‌هایی که میسر هست، انتظاراتی که در شرایط فعلی که اساساً شاید انتظارات درستی هم هست از اعضای مهم این سازمان ایران انتظار داره. حالا میخوام درباره دستاوردهای مشخص و روشنی که در نشست اخیر برای ایران به وجود اومده بفرمایید و اینکه چه انتظاراتی رو میشه از آینده چنین همکاری که حالا نگاه به شرق هم توصیف میشه از حضور در این مجموعه داشت.
از بنابرای خدا ببینیم این اعضای پیمان شانگهای اگه این نگاه بکنیم، خب اعضای شرکت کشور بزرگش چین، روسیه، هند، پاکستان، ایران، اینا خب سهم قابل توجهی در اقتصاد جهانی دارن یا در حداقل در حوزه انرژی. اگه ایران سهمش در اقتصاد جهانی فعلا ناچیز باشه اما در حوزه انرژی قطعا قابل ملاحظه است و با توجه بالاخره اون دو چه از اعضای سوفتگاز چه نفت خام، از اون سمت کشورهای کوچیک‌تر مثل قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان یا تاجیکستان اینا جمهوری آسیا می هستن که شرق در خطر قرار دارن. علاوه بر اینکه ما خب برای صادرات غیر نفتی ما مهم هستن، مسیرهای کریدور شمال جنوب در شرق در خطر برای ما تشکیل میدن.
درسته آقای میکرمی، اصلا میکرمی فرمایش شد کیفیت صدای شما چندان مطلوب نیست، میتونم خواهش کنم قدری تلفن رو نزدیکتر بگیری صدای واضحی داشته باشیم؟
من اگر
شاید یه تغییر
بهتر
آقا، خیلی خیلی بهتر. تجاری بگم یا فناوری؟ اگه تجاری بگم تومانی 1000 تومان فرق کرد.
بله عرض کردم چه این 5 کشورهای 4 کشور جمهوری آسیا میانه از 5 جمهوری آسیا میانه 4 تاشون عضو پیمان شانگهای هستن به غیر از ترکمنستان. خب ترکمنستان معمولا کمتر عضو پیمان های جهانی میشه و کشورت هم منزوی هست و خب متاسفانه دروازه ورود ما به شرق کشور شرق در خطره، یعنی ایالت های اون استانهای شرق روسیه، مغولستان و همینطور 4 تا جمهوری آسیای میانه. خب در هر صورت با همون در چارچوب همون پیمان شانگهای چند تا دستاورد خیلی مهم هست، حداقل تو دستور کار هست، شاید الان زوده بگیم دستاورد چون الان به دستاورد نرسیده، ولی اون چه که در حوزه اقتصادی منظورم هست، چون شما که میدونید هدف از پیمان شانگهای عمدتا امنیتی بود در ابتدای امنیتی و دفاعی و نظامی و سیاسی، بعد دیگه حوزه اقتصادی هم وارد موضوعات شد. الان چند این موضوع هست که برای ایران بسیار مهمه و ایران باید اون رو یه فشار بیاره که اون جریان بیفته. که بحث ایجاد بازار مشترک هست، یعنی اینکه تعرفه های گمرکی بین این کشور رواشوش به سمت صفر میل بکنه، اون که بین ایران و در واقع بین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود داره. حالا ایران با اتحادیه اوراسیا موافقتنامه تجارت آزاد داره، ولی یک منطقه آزاد تجاری هم تو دستور کار هست، مشابه همین موضوع که تو عرض کردم. یعنی تعرفه های گمرکی اول طبیعتا باید پله پله کم بشه و بعد به صفر میل بکنه. این هدف گذاری هست. هدف بعدی هم استفاده از پول های ملی در این چارچوب برای تسهیل حساب تجارت ها در این کشور ها هست. خب الان پول های هندوستان، روپیه و یوان و همینطور روبل داره استفاده میشه برای تسهیل حساب ها. این گام به گام باید بیشتر بشه. اینا ارزهای قابل اعتمادی هستن و ریال ایران هم اگه بخواد مورد استفاده باشه طبیعتا به یک سری ویژگی باید دستی پیدا کنه. یک مقدار بحث تکنیکی شدن و اینکه پشتوانه خوبی ارزی داشته باشه که بتونه نوساناتش رو کنترل بکنه و با مهار تبرم که اونم میتونه ایریال هم در کنار ارزهای دیگه بیاد توی سبد استفاده از در تجارت این کشور و فیما بین این کشور برای تصفیه حساب. اما اون چه که الان هم داره اتفاق میفته بحث بررسی و سنگوسته توی کوریدورهای مشترک هست که مهمترین کوریدوری که اونجا وجود داره دو تا کوریدور هست. کوریدور شمال جنوب که شرق دریای خزر قطعا باید خیلی فعال بشه، حالا غرب دریای خزر فعال شده، خود دریای خزر سرمایه‌گذاری خوبی شده، اما در شرق دریای خزر که پتانسیل بزرگی داره هنوز خیلی مونده که باید استفاده شه. شبکه ریلی خوبی اونجا داره به خاطر ساختای نرم افزار خوب استفاده میشه، راستای بوروکراسی ها اینها را هم میشه در چارچوب پیمان شانگهای که همه زینفسند، همه اعضای شانگهای زینفسند مورد مذاکره قرار داد. و همونطور بحث انرژی و امنیت انرژی بالاخره در اونجا ما دو تا کشوری داریم مثل ایران و روسیه و قزاقستان، اینها بزرگترین عرضه کنندگان انرژی در جهان هستن، از اون بزرگترین مصرف کننده رو ما در این پیمان داریم، همین یعنی چین و هند. خب همین یک بستری و حتی پاکستان، اینها بستری از همکاری ها رو شکل میده که بخوان در آینده روی این صحبت بکنن. این چشم انداز برای توسعه همکاری ها در چارچوب پیمان شانگهای چشم انداز نفی هست و از این نفع کافی وجود داره. اینکه حالا چه مقدار پیشرفت کردن که صاحبان کسب و کار به صورت ملموس اون رو حس بکنن، نه هنوز به اون مرحله ما فاصله داریم که بخش خصوصی شرکت ها هنوز نتونستن پیمان این یعنی به توافق جدی که بخواد مستقل بشه که بخش خصوصی یا صاحبان کسب و کار شرکت ها از اون استفاده بکنن، نه هنوز به اون مرحله نرسیدیم.
گیر کار کجاست؟ آی کریمی؟
صدای شما گذر
آی کریمی؟ نه اصلا گیر کار کجاست؟
خب ببینید ما پتانسیل های اقتصادی رو گفتیم، اما از لحاظ سیاسی خب درجات مختلفی رو دارند. ببینید بخشی مثلا این دوستان خب همکاری خیلی سنگینی با غرب داره، از بر خب شرق هم نمیخواد از دست بده، حوزه خودش رو به صورت ارسال داخل جاها حفظ کرده، ولی در عمل هنوز خب به اونجایی که باید عمل بکنه خب تعلل دارن. مثلا چابهار خب یک بندر خیلی کلیدی هست در کوریدور شمال جنوب که برای هندوستان بسیار واجب هست، میتونه خیلی استفاده بکنه، ولی خب دیدیم اقدامی نکردن، حرکتی نکردن، چون ملاحظات غرب رو هم داره، یعنی هم میخواد غرب رو داشته باشه هم شرق رو. پاکستان هم همینطور هم دوست داره رابطه داشته با غرب داشته باشه و شرق رو. خب خیلی جاها رقابت بین شرق و غربه. وقتی صحبت از کوریدور میکنیم رقابت شرق و غربه، صحبت از انرژی میکنیم اونجا بحث شرق و غربه. اینجاست که اون راویو بحث تصفیه با پول ملی، یعنی داریم در واقع خط و نشون میکشیم برای با یورو، با ین ژاپن، با دلار آمریکا. اینها خب موضوعاتی هست که طبیعتا شاید بعضی کشور مثل این به اون یک ابزار چانه زنی ازش استفاده بکنن تا به اون یک هدف گذاری جدی و نهایی، اما طبیعتا چون نمیخوان اهمیتی اقتصاد ایران داره، اهمیتی که اقتصاد روسیه داره، طبیعتا اینها رو هم نمیخوان از دست بدن. فقط سرعتی که مورد انتظار هست و ایران و روسیه که زینف دارن در این برنامه‌ای که خدمتتون گفتم، این باعث تعلل این پیمان میشه برای انجام عملیاتی کردن مذاکراتی که داشتن.
با اون چه که الان شاهد هستیم، موضع‌گیری‌هایی که همین صحبت من با آقای پاکانی هم داشتم، البته ببینید ما موضع‌گیری‌هایی که مثلا امریکا با بریکس انجام داده، خب به نظر میاد که با شانگهای هم انجام بده و در این حال ارتباط ها یا تعهدات پیشین یا گرایش های کشور، حال شما هند رو مثال زدید، من فکر میکنم خود چین هم همینه، یعنی خود چین هم به نظر میاد که یه جایی مثل امریکا برایش خیلی اولویت داره که روابطش رو حفظ بکنه، بنابراین خیلی دست به عصا هست. ما وقتی چون با ایشون داشتم همین صحبت رو میکردم، مثلا جامعه تو همین ایام هم بارها پرسید که ما عضو اوراسیا هستیم، عضو بریکس هستیم، عضو شانگهای هستیم، وقتی نگاه میکنیم به نوشته ها مثلا فرصت های امنیتی اقتصادی ژئوپلیتیکی، ما نیازمند فرض کنیم که گپایی که الان در دفاع خودمون پیدا کردیم نیازمند همکاری و مشارکت دوستانه با اینها هستیم، ولی ملاحظات رابطه اونها با امریکا چه در حوزه پولی، چه در حوزه تجاری، چه در حوزه نظامی کاملا دست اونها رو میبنده که بخوان به عضو دیگری گوشه چشمی داشته باشن و به نظر میاد که شاید ما مثلا ممکن یک نقش نامرئی یا یک شرح نامرئی از یک وظیفه نوشته شده باشه که مثلا شما میتونید با ما امتیاز بدید بیام توی معدن یا براتون ریل بذاریم یا بیام از کوریدوراتون استفاده کنیم یا بیام در دریاتون ماهی بگیریم، گاهی اینا به ذهن متبادر میشه، پاسخی داره این موارد؟
نه ببینید، اگر بخوایم فقط ارقام تجارت ها نگاه بکنیم، بله اینقدر هرچه تجارت و حتی تبادلات تکنولوژی بین مثلا چین با کشورهای غرب، با کشور OECD اصطلاحا، کشور صنعتی که خب اروپا و آمریکا با اینترنشون هستن، با اون ارقام مقایسه بکنه اصلا ناچیزه، یعنی اصلا باید بگیم اصلا ایران اصلا تجارت باشه.
آقای میرکریمی از سر جمله ایران اصلا تون رو دوباره بگین، صداتون قطع شد به طور کامل.
یه بازی تکرار میکنم خیلی مهمه ما اگر بخوایم وزن ایران رو در پیمان شانگهای صرفا با یا حتی روسیه، کشور بزرگ روسیه رو صرفا با ارقام تجارت بسنجیم، ارقام مبادله کالا بسنجیم، بله سهم ایران به قدری ناچیده و سهم کشورهای اروپا و آمریکا به قدری بزرگ است، اروپا، آمریکا و ژاپن به قدری این سهم بزرگ است که شاید بشه خیلی ها میگن آقا اصلا ایران سهمی با چین یا هند و اینها، اما دو تا ابزار خیلی قوی ایران داره که روم باید منافع بده، قرار نیست که یک کشوری در همه حوزه ها مقتدران بخواد به جلو از سهم داشته باشه، باید با مزایای نسبیش رو نگاه بکنه. ایران دو مزیت نسبی بسیار بزرگ داره در کل جهان، مخصوصا در حوزه پیمان شانگهای، و اون موقعیت ترانزیتیش هست، یک موقعیت ترانزیتی و کوریدورهای خیلی مهمی از ایران عبور میکنه، دو بحث انرژی هست، شما یک سو داریم بر ژاپن و در چین و هند، درسته بادن با غرب خیلی همکاری نزدیکی دارن، ولی خب جوهره این همکاری و جوهره صنعت انرژیه و انرژی فعلا مهمترین تامین کننده انرژی در چارچوب همین پیمان شانگهای و حتی در دنیا همین ایرانه، قزاقستانه.
ولی آقای کریمی مثلا همین انرژی که داریم میگیم، چینی ها رفتن توی سمت مثلا سرمایه گذاری 300 400 میلیارد دلاری، کمی اگر
بله خب هنوز بیشتر اون مرحله نرسیدن، خیلی هم پرهزینه
با عربستان بله. خب
یا عربستان هم یه بخشش،
آره با عربستان، ولی با ایران این کار نکردن، ولی در این حال میدید از نظر بیان ایران هم همراهی کرده با چین، هم در این حال بارها هم اعلام کرده که نگاهش از نظر شاید استنباط منم اینطوره الان مثل خیلی های دیگه که حتی ایران از نظر
دیپلماسی اقتصاد کشوره،
آره دیپلماسی سیاسی نظامی و اقتصادی کشور،
اون هنر دیپلماسی اقتصادی که شاید یک امری که ما باید اشکالات داخلیمون رو برطرف بکنیم،
مثل
اوکراینی اقتصادی خوبی رو داشته باشیم، وقتی میگیم باید ارز تک نرخی باشه، وقتی میگیم فضای کسب و کار باید تسهیل باشه، از برای توسعه کسب و کار و از برای همین که میگیم برای بهبود فضای کسب و کار بخشنامه یک شبه رو باید جلوش گرفت، کنترلگری دولت رو باید جلوش گرفت، همه اینا یک اقتدار داره، هم به پول ملی میده هم به اقتصاد کشور.
یعنی فکر میکنید که مثلا در همین رویدادهای اخیری که اتفاق افتاد همه انتظار داشتن که به فرض ما بتونیم از یکی این دو از یکی از این دو قدرت هر دوش بتونیم که در کنار مزیت‌های اقتصادی و ارتباطی و علمی و اینهایی که داریم یا حتی همجواری نزدیکی که با یکی از اینها هست ما بتونیم تقویت نظامی خودمون داشته باشیم، به نظر شما این نقش ایفا شد یا اینکه خیر به خاطر امریکا ایفا به خاطر امریکا ایفا نمیشه یا به خاطر اشکالات داخلی که گفتی؟
نه به نظر من الان زوده که بخوام توقع داشته باشیم که مثلا کشور مثل چین که در اوج همکاری های بالایی داره، سطح بالایی داره، درست دوای اقتصادی دارن ولی همکاری بالایی هم دارن، بخوام مثلا تفصیلات خیلی خواه حساس نظامی در اختیار قرار بده، این به نظر توقعات بی جای.
حالا بی جای که نوری ممکنه که ممکنه مناسب نباشه، در اینجوری توصیف کنه به خاطر منافع
ما. اگر اجازه بدین، اگر ما تمرکز داشته باشیم به مزایای نسبیمون، مزیت‌های ما چیه؟ سنگاپور موقع که خواست مدل توسعه‌اش رو پیدا بکنه دید هیچ چیزی برای جهانی شدن نداره جز اون موقعیت استراتژیکی که داره، در اینجا تمام تمرکزش رو به روزی ساخت‌های هند و نز، ساخت‌های لوجستیک. نتیجه چی شد؟ الان نتیجه شده یک هاب بزرگ انرژی شده در کل جهان.
بله.
و اونجوری دنیا رو خوش وابسته کرده. خب یک همچین کشوری که سرمایه‌های خارجی هم جذب کرده در همین حوزه زیرساخت‌ها شده، این حوزه وجود آورده، خب اگه یک دولتی در یک مثلا دولت آمریکا بخواد فرضاً سنگاپور رو تحریم بکنه، هزینه‌های بسیار سنگینی متوجه شرکت‌هاش میشه که اجازه نخواهند داد. در ایران
خب
مزیت نسبی ایران نبوده و چون مزیت نسبی ایران نبوده اون حرف برتر رو در تبادلات بین المللی نداریم. در تبادلات بین المللی الان دو تا دست برداری که ایران داره، حالا جز تنوع اقتصادی که داره برای خود ایران خوبه، اما در حوزه انرژی و ترانزیت حرف اول رو میزنه که ما در حوزه عقب هستیم. سرمایه‌گذاری سنگین که تو خیلی بخش کردیم تو حوزه انرژی فسیلی نکردیم، ما اگه نیروی خورشیدی هم اگه ایجاد روش دوتر هم گذار کردیم، بخش آزاد بخش بیشتری از گاز و انرژی فسیلی آزاد میشد برای صادرات جهان رو نیاز.
خب آقای میرکرمی فکر
کنم سرمایه گذاری ما تو کریدورامون خیلی کم بوده، شما میلیاردها میلیارد ما روی صنایع بدون بازه سرمایه گذاری کردیم که اگر یک دامه اینو شد تو همون صنعت راه آهنمون سرمایه گذاری میکنیم، رو توسعه بنادر جنوبیمون، جنوب در خلیج فارس، در دریای عمان، سواحل مکران سرمایه گذاری میکردیم، قطعا الان یه برگای برنده خیلی بیشتری داشتیم برای مذاکرات بین المللی.
من الان فقط برای یه جمع‌بندی، آنچه که شما در همین حوزه هم اشاره میفرمایید بر صورت به نظر میاد که تعامل ایران با اعضای کلیدی این سازمان به ویژه چین و روسیه با چالش‌های روبرو هست، علارغم که ظرفیت‌های مهمی رو هم داره. اشاره هم کردید که باید دیپلماسی ویژه‌ای در این حوزه فعال باشه و نهادهای اقتصادی کشور هم یه نقش مساعدی. یک بار دیگه ما اگر بخوایم با هم مرور کنیم، شما معتقدید که مزیت‌های مهم ایران برای اینکه در مسیر توسعه و نقش آفرینی بین‌المللی باشه فقط همون دوتا، یعنی ترانزیت بین‌المللی ایران و انرژی است، یا اینکه نه ما در بخش‌های دیگری هم مزیت‌هایی داریم که میتونه خاص ایران باشه؟
خب اگه بخش دیگه هم بخوام اضافه بکنیم، بله، تنوع آب و هوایی، تنوع صنعت، یعنی اگه در خاورمیانه بخواد جذب سرمایه باشیم، بخش‌های دیگه‌ای داریم که به دلیل صدور بخشنامه‌های یک شبه این بخش‌ها معطل موندن.
بله،
ما یک فضای عدم اطمینان شدید در فضای کسب و کارمون داریم که اینو دولت چجوری خود رو جبران میکنه؟ با پرداخت مثلا ارز ارزون، واحدهای ارز آزاد یک رقم دیگه یه. دولت میاد با ارز ارزون اینجا میاد صنایع رو سعی میکنه حفظ بکنه، میاد دیواره تعرفه‌ای رو بلندتر میکنه که بتونه صنعتی مثل خودرو بقا پیدا بکنه. پس راه‌های غیر علمی داره به کار برده میشه برای اینکه بخواد بخش صنایعمون رو حفظ کنن، در صورتی که از راه‌های اصولی با اقتصاد آزاد، همون قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اگه به دقت اجرا بشه، خود اون قانون میتونه ایران رو خیلی جهش بده، میتونه به خیلی از اهدافش برسونه. قطعاً فضای نااطمینانی بین‌المللی رو نمیشه نادیده گرفت، این فضای عدم اطمینان موقعیت خیلی بده. بالاخره باید یه جایی زودتر به نتیجه رسید. اگر نمیتونیم با کشورهای بزرگ به نتیجه برسیم، باید با کشورهای همسایه تعامل اقتصادی رو به حد اکثر برسونیم، نیازمندیارون رو برطرف بکنیم. دارم تاکید میکنم ما اگر بنادرمون رو توسعه بدیم، چه تحریم باشه چه غیر تحریم، نیاز دارن. شما در شرایط تحریمی هم دیدین که بنادر ایران دائم رشد داشته، از حجم ترانزیتش دائما رشد داشته، چه تحریم چه غیر تحریم. بنابراین این مسئله کلیدیه، بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نفت، چه تحریم چه غیر تحریم دائم مشتریشو داره. هیچ وقت محصولات پتروشیمی ما رو دستم زمین الان صف خریده، حالا مسائل تحریم کار باعث شده هزینه‌های بیشتری به این صنعت برگرد بکنه، ولی نیازهای جهان رو برای کسی که اگه در کشور همسایه ما یا حتی هندوستان چین نیاز داشته باشه بنگاه به محصولات ایرانی پتروشیمی میاد میخره، راهش هم پیدا میکنه، تقریبا دور میزنه. پس اینا مزیت های ماست که باید رو همین مزیت ها تمرکز میکردیم و بکنیم. حالا هم دیگه نشده، ولی فرصت ها رو هرچی بیشتر شده بیشتر از دست میدیم. مسئله ترانزیت توسعه کوریدور شرق و جنوب، این لازمش اینه که سرمایه گذاری بیشتری بشه. همون تفاهم نامه نمونه موافقتنامه‌ای که ما به اتحاد اقتصادی اوراسیا داشتیم با مناطق دوست دیگه پیدا بکنیم، حتی این کار انجام بدیم، دسترسی به بازار کشور مقابل رو انجام بدیم، اینا مسئله توسعه کشور کشورها رو هم باید بدیم.
خیلی متشکرم از جزئیاتتون آقای میرکریمی، عضو محترم اتاق مشترک ایران روسیه و تحلیلگر فعال اقتصادی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خانم آقایان خیلی متشکرم از همراهی شما، سپاسگزارم. خواهش میکنم این موضوع باز هم قابل پیگیریست. از اختلالی که در تلفن مهمان گرامی آقای میرکریمی و بیاناتشون قطع میشد هم عذرخواهی میکنیم، این مربوط به ما نبود. امیدوارم که شاهد بیشتر باشیم، شفافیت بیشتر. خدا حافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنید.
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟
آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی داد شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشید، نه فقط نماز.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. ایران ما سرزمین سنت های شیرین.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.